السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
اي كشته يفتا ذبهام حسين ما حسين ما حسين دست و پا زده در خون حسین ما
حسل ازار آمد دل غم گرفت خیلی دل خوی محرم
گر کشتم چرا خاکت نکرده
شور آشورایی معرفت حسینی رادیو محرم یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم حسینیهی به وسعت دلها
جانم حسین جانم حسین درمون من شده چشمای گریانم حسین
سرشار از آموزه ها و حکمت هاست تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام حکیمیه نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ هادی عطابکی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام میکنم خدمت همین شما همراهان حکیمیه امیدوارم که انشاءالله تا به اینجای در جلسات حکیمیه تونسته باشیم وقایعی از تاریخ رو با همدیگه مرور کرده باشیم که برای زندگی امروزمون درسهای خوبی رو ارائه داده باشه و راهکارهای خوبی رو برای ما مشخص کرده باشه در خدمت شما سروران عزیز هستیم تا با همدیگه مرور بکنیم وقایعی که در سال 61 هجری اتفاق افتاده بود رسیدیم به اونجا که در دوم محرم سال 61 هجری وجود مبارک امام حسین علیه السلام در سرزمین کربلا وارد شدند تقریبا یک چیزی در حدود 8 روز اونجا سکونت داشتند ساکن بودند تا اینکه در روز عاشورای سال 61 هجری بزرگترین و تلخترین واقعه جهان هستی از ابتدای خلقت تا الان رقم خورد و وجود نازنین امام حسین علیه السلام به همراه یاران و اصحاب و خانواده خودشون که از 72 تا 108 نفر هم اعداد اونها رو یاد کردند به شهادت رسیدند و در مقابل لشکر 30,000 نفره سپاه شام قرار گرفتند و در یک جنگ نابرابر حضرات معصومین امام حسین علیه السلام به همراه یارانشون همگی یک صبح تا غروب به شهادت رسیدند. مهمترین اتفاقی که در سال 61 هجری تحقق پیدا کرد و اتفاق بسیار خاصی بوده در تمامی ادوار تاریخ بعد از خودش تأثیر بسیار مستقیمی داشته و حتی باعث بسیاری از اتفاقات تاریخی و یا بهتر بگم بسیاری از چرخش‌های تاریخی بوده واقعه عاشورای امام حسین علیه السلام بود که بعدها به واسطه خونخواهی امام حسین علیه السلام خونخواهی قیام امام حسین علیه السلام قیام‌های مختلفی اتفاق افتاد حرکات مختلفی اتفاق افتاد و حتی سلسله حکومت بنی امیه هم ابتدا به بهانه خونخواهی از امام حسین علیه السلام مورد هجوم قرار گرفت و در نهایت هم به بهانه خونخواهی از امام حسین علیه السلام این سلسله رو بنی عباس شکست دادن ولی در نهایت هم وقتی به سر کار اومدن برنامه های خودشون ظلم های خودشون و هیچ نامی از امام حسین علیه السلام و خونخواهی از امام حسین علیه السلام دیگه باقی نه واقعی عاشورای امام حسین علیه السلام در تاریخ بسیار تأثیرگذار بوده به نوعی مقدمه انتظار غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف را هم مهیا کرده، نوعی تمرین برای آماده شدن برای ظهور به حساب میاد. قیام امام حسین علیه السلام به نوعی برای ما مسیری رو مشخص میکنه که اگر قرار باشه ما اسم خودمون رو منتظر امام زمان بگذاریم و به عنوان منتظر واقعی در رکاب امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف باشیم، بعد از درس ها و پیام های کربلای امام حسین علیه السلام، مواجهه یاران امام حسین علیه السلام با سید الشهدا استفاده بکنیم و بهره بگیریم. به عنوان نمونه من یک مطلب عرض میکنم. رفقای عزیز من آشنا هستن، همیشه همراه بودن زیارت عاشورا، یکی از اون زیارت هایی که خیلی ازش استفاده میکنیم و خیلی مورد مطالعه و قرائت قرار میدیم و ای کاش مقدار هم درش تفکر و اندیشه هم داشته باشیم. در فرازی از زیارت عاشورا میفرماید که یاران امام حسین علیه السلام این گونه بودند که الذين بذلوا محجهم دون الحسین علیه السلام، اینها کسانی بودند که جان خودشون رو تقدیم وجود مبارک امام حسین علیه السلام کردند، اینها کسانی بودند که برای شهید شدن و کشته شدن در رکاب امام حسین علیه السلام از همدیگه سبقت میگرفتند، به نوعی التماس میکردند که در رکاب امام حسین علیه السلام به شهادت برسند.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. حکیمیه، روزهای فرد،
وقتی یاران امام حسین علیه السلام اینگونه عمل کردند، یک سوال بزرگ و یک پاسخی که من باید به این سوال رو مطرح بکنم برای ما ایجاد میکنند و ورود به تاریخ و توجه به تاریخ مهمترین پاسخی است که من باید پیدا بکنم برای این سوالی که شهدای کربلا از ما دارن میپرسند. شهدای کربلای امام حسین علیه السلام، اصحاب امام حسین علیه السلام که سید الشهدا در وصف اونها فرمودن من بهتر از اونها رو سراغ ندارم، با این حرکت خودشون، با این جانفشانی خودشون اینگونه مطرح میکنن که آی محبین اهل بیت علیهم السلام، ای کسانی که در فردای تاریخ ادعای شیعه امام هستید و خودتون رو شیعیان امیر مومنان علی علیه السلام میدونید و در آینده هم به عنوان شیعیان منتظر امام زمان قرار خودتون رو معرفی کنید، ما محبین امام حسین علیه السلام در روز عاشورا برای اینکه خودمون رو قربانی امام حسین علیه السلام بکنیم با همدیگه مسابقه گذاشتیم، ما از جان خودمون که عزیزترین وجود ما بود برای امام حسین علیه السلام گذاشتیم، برای امام خودمون گذاشتیم، شما از چه چیزی برای امام زمانتون میگذارید؟ اگر تأکید میکنیم که باید به تاریخ مراجعه بکنیم، اگر امیر مومنان علی علیه السلام سفارش های مختلفی دارند برای مطالعه و تدبر در تاریخ، اگر بزرگان خیلی سفارش دارند، ائمه هدی علیه السلام خیلی سفارش دادن که ما عبرت بگیریم از وقایع تاریخی، یکی از مهمترین عبرت ها و شاید بشه گفت اصلی ترین عبرتی که باید ما از تاریخ بگیریم همین تاریخ عاشورای امام حسین علیه السلام و پاسخ به این سواله که شهدا و یاران امام حسین علیه السلام از جان خودشون که عزیزترینشون بود برای امام خودشون، برای امام حسین علیه السلام گذشتند. ما که ادعای انتظار امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو داریم، از چی میخواییم بگذاریم؟ از چه چیزی عبور میکنیم؟ ما برای امام زمانمون قراره چه بکنیم؟ میخواییم چی کار بکنیم؟ رفقای عزیزم، پاسخ به این سوال خیلی مهمه و پیشنهاد میکنم به خودم و به شما که با همدیگه بشینیم فکر بکنیم و یک پاسخ مناسب پیدا بکنیم. ما برای امام زمانمون چیکار داریم میکنیم، از چی میخواییم بگذاریم. یه جوری بهتر عرض بکنم، این پاسخ سوال انقدر مهمه که تا زمانی که ما این پاسخ رو به دست نیاریم نمیتوانیم خودمون رو آماده بکنیم برای ظهور حضرت. و وقتی من نتونم خودم رو برای ظهور حضرت آماده بکنم، شاید تأخیر بیفته در ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از فرمایشاتشون که در کتاب شریف بهارالانوار جلد 51 نقل شده می‌فرماید که یکی از مهمترین دلایلی که غیبت بر مردم آخرالزمان قرار گرفته و مردم آخرالزمان گرفتار غیبت شدن این هستش که اونها بر وجود خودشون به خودشون ظلم کردن، به اهل بیت علیهم السلام ظلم کردن و نسبت به خودشون اسرافکار بودن. ما پاسخ این سوال رو وقتی پیدا نکنیم، این به این معناست که ما اهل ظلم به خودمون هستیم و ظلم به خود ما یعنی گناهی که خیلی راحت انجام میدیم و خیلی راحت مرتکب میشیم، بعد ادعای سربازی و انتظار امام زمان هم داریم. حواسون باشه، تاریخ اگر واردش میشیم به خاطر اینکه این نکته ها رو ازش برداریم و اینها رو بیاییم آینه عبرت بکنیم در مقابل خودمون و ببینیم که قرار ما چه بکنیم. یکی دیگه از اتفاقات بسیار تلخی که در کربلای امام حسین علیه السلام افتاد و خیلی وقتها ما بهش اشاره نمی کنیم یا توجه نمی کنیم اینه که وجود مبارک امام حسین علیه السلام برای اون 30,000 نفری که در مقابلشون ایستاده بودن خطبه های مختلفی رو قرائت کردن، فرمایشات مختلفی رو داشتن و اونها رو نصیحت میکردن که دست از این کار بردارن. حتی بعضی از وقایعی که اتفاق افتاده بود به گونه‌ای بود که امام علیه السلام باعث می‌شدن این حرکت امام علیه السلام اتمام حجتی باشه برای دیگران و متوجه بشن که اگر این اتمام حجت‌ها رو متوجه می‌شدن چه بسا دست از این جنایت می‌کشیدند و می‌رفتند. یکی از اتمام حجت‌ها این بود که امام علیه السلام دستور فرمودن پشت خیمه‌ها رو خندقی کندن، این خندق رو آتشی درش فراهم کرده بودن که دشمن از پشت سر به خیمه خانه امام حسین علیه السلام حمله نکنه. یکی از افراد سپاه دشمن اومد نزدیک این آتش، با یک بی‌ادبی خاصی فریاد زد. امام علیه السلام در حق او دعا کردن که خدایا آتش رو به او بچشان و او رو نسبت به این طعنه‌ای که زد، نسبت به این طعنه و زخم زبانی که زد، خودت تنبیهش بکن. نقله که در حضور همه اونهایی که اونجا بودن به یک باره اسب این آدم رم میکنه، او رو زمین میزنه، چند متری رو میکشه و در نهایت او تکه تکه داخل این آتش میفته و میسوزه. این یک اتمام حجته که امام علیه السلام دعای امام حسین رو مستجاب میکنه و مردم میبینن که او دعایی که امام در حق یک فرد میکنه و فردی که جسارت به ساحت امام حسین علیه السلام میکنه نتیجه چیه. جسارت به امام دیر و زود داره اثرش، اما سوخت و سوز نداره. یقینا اون کسانی که در حق امام خودشون ظلم میکنن، مرتکب ظلم به امام خودشون میشن، گرفتار میشن و مجازات خواهند شد. امروز نه، فردا، فردا نه، پس فردا این اتفاق میفته. حالا کی؟ برمیگرده به دعای امام و برمیگرده به اراده خدای تبارک و تعالی و حکمت خدای تبارک و تعالی. درس های کربلا برای ما آینه عبرتی است که باید ازش توجه داشته باشیم و نسبت به اون دقت بکنیم. حواسون باشه، کربلا یک آینه عبرتی است. مهمترین واقعه سال 61 هجری که عاشورای امام حسین علیه السلام، یک آینه عبرتی است که ما باید برای فردای خودمون و برای زندگی خودمون از اون بهره مند باشیم و اون رو در پیش روی خودمون داشته باشیم و حواسمون باشه که ما هم امام زمانی داریم که هر روز و همه ایام او رو دعوتش میکنیم و هی میگیم کجایی آقا، عین الحسن و عین الحسین، هی او رو دعوت میکنیم که آقا بیا، ما خسته شدیم، ما آماده یاری و سربازی شما هستیم. کربلا رو نگاه بکنیم، یاران امام حسین علیه السلام رو نگاه بکنیم، بعد تصمیم بگیریم، بعد متوجه بشیم، بعد اعلام بکنیم که آیا ما آماده سربازی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف به معنای واقعی کلام هستیم، برای امام زمانمون از چی میگذریم؟ امام زمانی که برای ما پیام‌های مختلفی داره، اتمام حجت‌های مختلفی داره، فقط باید چشممون باز باشه و گوشمون شنوا تا هم اتمام حجت‌ها رو ببینیم و هم پیام‌ها رو بشنویم.
رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
هنرمندان فرزانه، آن رزم‌آوران برگزیده
موسیقی هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت اصول پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی‌هنری است، و همان که گفتیم اصل آن است،
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند.
و بدان میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی، و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم.
در این قسمت بخش اول صحبت‌های استاد حسن رحیم پور ازقدی رو درباره مرز بین هنر انقلابی و اسلامی و هنر غیر دینی می‌شنویم.
من ابتدا از نقطه اشتراک همه هنرها سخنی عرض میکنم، بعد میریم سراغ تفاوت. نقطه اشتراک در همه هنرها و همه انواع و اقسام هنر و همه رویکردهای فکری فرهنگی در هنر، نقطه مشترک توجه به زیبایی است و لذتی که بشر از مواجهه با زیبایی به معنای شامل و عامش میبره به طور طبیعی و فطری. راجع به این نقطه اشتراک خیلی شاید ضرورت نداشته باشه بیشتر صحبت بکنیم، چون تقریبا الفبای آشنایی با هر مکتب هنری است. یعنی اگر شما مفهوم لذت عقلی، شهودی، حسی، لذت و انواع اقسام لذت رو در مواجهه با زیبایی های محسوس و معقول بخواید دورش قلم بگیرید، دیگه اثری از هنر به هیچ شکلش نمیمونه. خب اگر در این نقطه همه مشترک هستند، پس در کجا متفاوت میشیم؟ آیا هر نوع زیبایی، این تفاوت رو میخوام عرض بکنم، با طرح چه پرسش هایی آغاز میشه؟ تفاوت بین انواع مکاتب هنری از کجا شروع میشه؟ از پاسخ به بعضی پرسش هایی که در حوزه انسان شناسی، معرفت شناسی، حتی لذت شناسی تا جمال شناسی و زیبایی شناسی، تو این حوزه ها تفاوت هایی وجود داره که بعد خودش رو در عرصه روش شناسی در هنر نشون میده. مشترکات در همه انواع هنر زیاده. مکاتب هنری در شرق و غرب عالم، دینی غیر دینی، همه مشترکاتی دارن. همه باید به غریزه بشر توجه داشته باشن، باید به قدرت داوری بشر، به بخشی از انگیزه ها و استعدادهای فطری بشر توجه داشته باشن و الا توجه او رو برانگیزانند. زاویه اختلاف و تفاوت برمیگرده به نوع دستبندی لذات و این دستبندی برمیگرده به نوع تعریفی که از انسان، استعدادها و قوای انسان، از ظرفیت‌های انسان داریم. یعنی انسان چه موجودی است، چند بعد داره، چه ابعادی است و آیا زیبایی و زیبایی شناسی با همه این ابعاد سر و کار داره یا نداره. آیا میشه زیبایی محسوس رو از زیبایی معقول تفکیک کرد و اگر این تفکیک امکان داشته باشد آیا مطلوبیت داره؟ یعنی تفکیک خوبی است؟ به نفع بشره؟ آیا میشه و خوبه که زیبایی های سمعی و بصری و یعنی یک آهنگ خوب، صدای خوب، تصویر خوب که به انسان یه بهجت غریزی میده، هر کس که باشی، میشه این انفعال روحی رو مرتبط دانست به یه افعال روحی در انسان؟ یا این لذت هنری آیا صرفا انفعال است یا درش نوعی فاعلیت و فعالیت هم نهفته است؟ آیا هر کسی با هر شخصیتی از هر چیزی لذت میبره؟ اگر نه چرا؟ چرا بعضیا یک چیزی همه ازش لذت میبرن؟ یا آثار هنری است که همه ازش لذت میبرن؟ یک چیزی است که بعضیا لذت میبرن بعضیا نمیبرن؟ چرا لذت هنری در یک مواردی مشترک است، در یک مواردی متفاوت بلکه متضاد؟ تو همین لطیفه و جوک شما بعضی جوکا هست بین المللیه، هر جا بگی واکنش یکسانی نشون میدن. یه جوکای هست که یه جایی میگی میخندن، یه جایی میگی تعجب میکنن که چرا این گفتی مثلا کجاش خنددار بود. آیا زیبایی شناسی در عرصه هنر، همه انواع هنر، قابل تقسیم به بشری و غیر عام، بشری یا محلی مثلا، هست یا نیست و چرا؟ آیا مقوله زیبایی امر نسبی است یا مطلق؟ به چه معنا نسبی، به چه معنا مطلق و چرا؟ آیا میزان یعنی سطح رشد روحی و عقلانی افراد دخالت داره از اینکه از چه نوع هنری لذت ببرن یا نبرن، یا دخالتی ندارد؟ در هر دو صورت چرا؟ آیا اینکه با کدام نوع معرفت شناسی ما بیایم سراغ تبیین و بررسی انواع هنرها اثرگذاره در نتیجه ای که می‌خوایم بگیریم و این قبیل مسائل؟ آیا جمال شناسی و لذت ناشی از هنر هیچ نسبتی با اخلاق و اخلاقیات پیدا نمی‌کند؟ این نسبت چطور برقرار میشه؟ آیا هر نوع لذتی، لذت هنری، به رشد عقلانیت انسان کمک میکنه یا بعضیاش مانع رشد عقلانیت میشه؟ یعنی ما یه سری لذایزی هم آیا داریم که اینا به جای اینکه به رشد عقلانیت و انسانیت ما کمک کنه، عقلانیت رو در ما فلج میکنه یا نه؟ در هر دو صورت چه توضیحی داره؟ اینا و از این قبیل سوالات، سوالات بسیار مهمی است که خیلی از کسانی که داوری میکنن راجع به سینما، شعر، نمیدونم داستان و و و نقاشی، گرافیک، تئاتر، اینا خیلی ممکنه به این مبانی اصلا توجه نداشته باشن، صرفا رجوع میکنن به زائقه شخصی آنی خودشون و یه سری محفوظات و یه سری فرمولایی که حفظ میکنن، یه سری معیارایی که همینطوری شخصی دارن، بخشش قابل دفاع هست، بخشش نیست، بر اون اساس داوری میکنن، نمره میدن. این سنخ، ببینید، این مقدمه اول برای که بدونیم یه سنخ سوالات بسیار مهم منطقی، فلسفی و انسانشناختی وجود داره که به این سوالات چه پاسخی بدهید تأثیر داره در این که وقت درست متوجه بشیم که چرا هنر، انواع هنر قابل تقسیم است به انسانی و غیر انسانی. یعنی ما سینمای انسانی و سینمای غیر انسانی داریم به چه معنا؟ اگر به این نکات توجه نکنیم ممکنه فکر کنیم این تقسیم بندی ها، آقا هنر حلال، هنر حرام، هنر مشروع، نامشروع، هنر اخلاقی، غیر اخلاقی، شعر، سینما یا هر هنری، رمان، اینا اصلا این تقسیمات یعنی چه؟ تقسیم هنر، هنر رو نباید تقسیم ایدئولوژیک کرد یا باید تقسیم کرد؟ بر چه اساس؟ اصلا صحبت از تقسیم ایدئولوژیک هنر، انواع هنر نیست. قبل از اون تقسیم آنتولوژیک یعنی وجود شناسی و هستی شناسی است که مقدمه خواهد بود برای تقسیم انواع هنرها و بعد تقسیم انواع هنرمندان. و تفاوت هنرمند یا و هنر خوب و بد، اگر پذیرفتیم اجمالا چون این تقسیمی رو، تفاوت اینا در چیست؟ در این که مبادیی که از اونجا شروع میکنن، نقاط عزیمتشون، نقاط عزیمت درست و یا نادرستی است. یک. دو، از روش ها و تکنیک هایی که در هنرش استفاده میکنه، این تکنیک ها و روش ها آیا تقسیم میشود به انسانی و غیر انسانی، اخلاقی و غیر اخلاقی، مشروع و غیر مشروع یا نه به تکنیک و روش ربطی نداره. سه، با توجه به آثار و نتایج اون محصول هنری، یعنی اون حالت و فکر و انگیزه ای که در مخاطبش برانگیخته، میشه داوری کرد که یک اثر هنری مفید به حال بشر یا مضر؟ اصلا فایده و ضرر به چه معنا در مقولات هنری به کار میره؟ خب حالا یک مقدار از این سوالات که از این سن سوالات، سوالات مهمتری هم وجود داره و دقیقتری وجود داره. اجمالا من طرح مسئله کردم تو ذهن دوستان که ببینید اگر کسانی دارن بحث میکنن که آقا ما نمیتونیم با قطع نظر از جهان بینی و هستی شناسی و مکتب و حلال و حرام و اخلاقی و غیر اخلاقی وارد عرصه یا هنر بشیم و صرفا به بهانه ای که زیبایی زیبایی است و ما فقط به بعد زیبایی شناسی و هنریش کار داریم، تکلیف بقیه همه ی عرش ها رو یک سره کنیم و خیال خودمون راحت بکنیم. در واقع کسانی که معتقدن با هنر هم باید مسئولانه و متعهدانه مواجه شد، چنان که با زندگی باید مسئولانه مواجه شد، چنان که با علم با تکنولوژی باید مسئولانه مواجه شد، چنان که با آزادی با حقوق بشر باید مسئولانه روبرو شد، همه اینا به این دلیله که همه چیز باید در خدمت انسان، یعنی انسانیت انسان باشد. انسان موجودی است دو بعدی، ترکیبی است از حیوانیت و انسانیت. همه ما اینطوریم، ما و شما هممون ابعادی حیوانی داریم که در اون با همه حیوانات دیگه شریکیم. گاهی از حیوانات دیگه تازه ما ضعیف‌تر هم هستیم تو ابعاد حیوانی، اونا قوی‌ترن. یه بعدی هم به انسانیت انسان مربوط میشه که فصل مقوم اوست و انسان رو از همه حیوانات دیگه، همه جانداران و موجودات دیگه مجزا میکنه. اگر هنر رفت فقط رو بخش مشترک انسان و حیوان، اونجا اون ابعاد مشترک انسان و سایر حیوانات رو تحریک کرد، یعنی نقطه کانون توجه یه هنر برانگیختن لذت‌ها و دردها و احساسات و غرایزی است که در این نوع رویکردها و کنش‌ها و واکنش‌ها آدم با غیر آدم فرق نمی‌کنه. یعنی اون روحیات، اون نیازها، اون غرایز در خرگوش و موش و اینا هم هست. اگر یه هنری، یه فلسفه سیاسی، یه روانشناسی، یه نوع جامعه شناسی، یه اقتصادی و از جمله هنری، سینمایی، شعری، رمانی و و رسانه، هر چیزی دیگری، اگر اینا متوقف شدن در ابعاد مشترک بین انسان و خرگوش و خوک، اون هنر و سینما میشه هنر و سینمای حیوانی. اگر ابعاد مشترک انسان و سایر جانوران رو انکار نکرد، اونا رو دید، یعنی انسان شهوت داره، غریزه داره، ترس داره، جسم داره، لبخند داره، عشق داره، اینا همه هست، اینا همه واقعیت‌های بشره. اگر هنر این ابعاد رو دید، نه اینکه اینا رو ندیده بگیره، اینا رو دید، زیبایی‌های محسوس رو دید، نیازهای مادی رو دید، اما به این حد اکتفا نکرد، انسان رو یک موجود نامتناهی و بی‌نهایت و تا ابد زنده تعریف کرد، با یه قوا و استعدادهای بی‌نهایت که بخشی از اینا مخصوص اوست، در هیچ جاندار دیگری وجود نداره. اون هنر، سینما، رمان، اون رسانه، اون تکنولوژی، اون علم سیاست و اقتصاد و حقوق و جامعه شناسی و روان شناسی که به این ابعاد انسان هم توجه کنه و اینا رو درست بفهمه و با توجه به هر دو بعد انسان، هم حیوانیتش هم انسانیتش، راجع به او برنامه‌ریزی کنه، با او سخن بگه، برای او سینما بیاره، هنر عرضه کنه، تولیدات هنری داشته باشه، تکنولوژی بیاره، این نوع تکنولوژی و سینما و جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست میشه انسانی الهی. این تفاوتش.
اینجا هنر جلوه این تازه به خود گرفته، وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلام است. با هنر.
کسانی میگن اصلا هنر، همطور که راجع به تکنولوژی، راجع به صنعت، راجع به سیاست، اقتصاد، حقوق بشر میگن، آقا اینا رو تقسیم نکنین به اسلامی و غیر اسلامی، به الهی و مادی تقسیم نکنین. میگیم چرا؟ وقتی این سوال رو ادامه بدیم میرسی به اینا که اینا 4-5 تا پیشفرض غلط دارن راجع به انسان. یعنی اگر کسی میتواند زیبایی شناسی رو از اخلاق تفکیک کنه، او میتونه بگه که آقا زیبایی دیگه، هنر فقط به زیبایی کار داره و دیگه زیبایی اخلاقی و غیر اخلاقی نداره. در برابر این جریان شما میگی آقا زیبایی، بله زیبایی تقسیم بر دو نمیشه. یعنی وقتی شما میگی زیبایی، نمیتونی آقا زیبایی های اسلامی، زیبایی غیر اسلامی، این تقسیم ما هم همچنین تقسیم قبول نداریم. اما یه مسئله دیگه اینجا وجود داره، یه مقوله‌ای داریم به نام زیبایی، یه مقوله‌ای داریم به نام فریبایی، اقواء، اون جمال، این جمال